بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران، اساتید بزرگوار و دانشجویان معززم، و تشکر میکنم از اینکه دعوت فرمودن دوستان ما رو در یک همچین جمعی با این اهداف شریف. گرچه احتمال میدم عرایض بنده ناقص بمونه تا اذان و به بخشی از عرایضم برسم، در این حال رجاعا شروع میکنم. نکته اول، برای که عنوان این بحث و این نشست از اون چه که هست باز هم دقیق تر بشه، که منشأ سوء برداشت و سوء تفسیر و سوء تفاهم پیش نیاد، اینه که مرکز اصلی بحث در واقع صحبت از مقایسه مکاتب سیاسی مادی و مکاتب یا مکتب سیاسی الهی است. دو تا قید و تبصره تو این عنوان وجود داره. یکی تعبیر علوم سیاسی است و تفاوتش با مکاتب سیاسی، چون اصلا این بحث که میشه که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، آقا علم دینی و غیر دینی، وقتی که تعابیر درست و شفاف تر نشه، خودش منشأ سوء تفاهم و طرح پرسش های غلطه. وقتی سوال غلط طراحی میشه از طرف مخالفین، وقت ما میفتیم تو زمین بازی اونا، مجبوریم بازی کنیم. مثل این که یک علمیست در این حال که علم است و علمیست، منتها با ایدئولوژی غیر علمی به نام اسلام مشکل داره. حالا دعوا سر اینه که آیا علمی رفتار و بحث بکنیم یا ایدئولوژیک. این صورت مسئله خودش یه تاکتیکه، یعنی ما رو تو انفعال میندازه که بعد یا مجبور بشی بگی آقا اصلا علم رو به علم قبول ندارم، یا تعریف علم متشتت و نسبی است، بری تو حوزه فلسفه علم پست مدرن که بله علم دینی، علم غیر دینی، چه از نوع علوم سیاسی چه غیر سیاسی، یا بحث بکشه بر سر مفهوم علم و غیر علم با تقابل علم و ایدئولوژی، وقت شما میشه ایدئولوژیک، اونا میشن علمی، که اصلش دروغه، اصلش دروغه این تقسیم بندی. مکتب که گفتیم شامل مباحثی است که به معنای خاص علمی دانسته می شود، علم و علمی یعنی گزاره های تجربی و عقلی اینا هست، در این حال گزاره های مبنایی تری که گزاره های سیاسی در دل اونا قرار می گیره، یعنی مربوط میشه به مبانی علم سیاست، غایات علم سیاست، نظام ارزشی و حقوقی حاکم بر سیاست، جهانبینی که علم سیاسی در درون او شکل میگیره و رشد پیدا میکنه، همه اینا وقت یک معنا و جهت و تبیین دقیق تری پیدا میکنه. پس مکتب به جای علم نیست، مکتب توضیح دقیق تری است برای اونچه که علوم سیاسی اسلامی نامیده میشود. دوم اینکه غربی که گفته میشه، درسته در غرب همه میدونیم در علوم سیاسی غرب ما یک علم واحد سیاسی که نداریم. خود علوم سیاسی غرب از همون اولی که باز میکنی و ورق میزنی مکاتب سیاسی متضادن، یعنی نظریات افرادی مطرح میشه، 7-8 نفر به عنوان پدران علوم سیاسی اروپا مطرح میشن، عمدتا نظریه های از حدود قرن 17-18 حرفایی زدن، بعضی ها 16، و اینا تو قرن 19 گزینش شده، در قرن 19 کتاب نوشته شد، اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، اینا گزینش خاصی از بین نظریات خاصی صورت میگیره و افرادی که مجموعاً 7-8 نفرن، مثل جان لاک، مثل ماکیاولی، مثل هابز، مثل کی، جان استوارت میل، فلان نا، تا برسه به هگل، مارکس و دوره های جدید تر کسانی، مجموع اینا 10 نفر نیستن. از بین همه افراد با همه دیدگاه ها 7-8 نفر انتخاب شدن در پایان قرن 19 و اوائل قرن 20، با همه تناقض‌هایی که بین دیدگاه‌های اینها وجود داره. یعنی شما کجا میتونی هگل رو مثلا با کانت تو یک کفه ترازو بذاری بگی هر دو غربی هن؟ اصلا این کجا و کجا؟ یا حرفای هابز و لاک اصلا به کلی درسته تو مبانی معرفت شناختی و انسان شناسی خیلی انسان شناسی شباهت‌های زیادی دارن، اما اصلا اون فلسفه سیاسی هابز و لاک هر دوش هم از نظر ما غیر الهی است. هابز صریحاً غیر الهی است، لاک بدون صراحت غیر الهی است، ولی که اینا هر دوش هم غربی هن، هر دوشون هم پدران تئوری که هم لیبرالیسم از یک جهاتی و یکی توتالیتریسم و اینا، ولی در این حال شما اینا رو نمیتونی یه نفر بدونی. ولی یه وجه اشتراک تقریبا همه اینا با هم دارن، اغلب اینایی که این در 10-15 نفری که پدران علوم سیاسی یا علم سیاست به اصطلاح مدرن غرب اینا نامیده شدن و اونی که تقریبا همه در این قضیه اجماع دارن که مفهوم حکومت الهی به مفهوم اسلامیش، نه به مفهوم مسیحی و کلیسایی، به مفهوم اسلامی و به خصوص شیعی حکومت دینی و الهی در این عصر در هیچ کدوم از این مکاتب مفهوم نیست و یه جاهایی علارغم شباهت‌های مبنایی اختلافات مبنایی وجود داره. ولی وقتی تعبیر از مکاتب سیاسی الهی و غیر الهی مادی مثلا میکنیم یه مقداری دقیق‌تر میشه بحث کرد. بعد بین الهیون هم میشه باز فلسفه سیاسی اسلامی را و سایر ادیان را اونایی که دارن تفکیک کرد، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون رو گفت. بعد وارد مکتب سیاسی و علوم سیاسی اسلامی که میشید بین مذاهب مختلف باز علارغم شباهت‌ها تفاوت‌هایی وجود داره. نگاه فرض کنید حنابله، اشاعره به مقوله سیاست، ولایت، خلافت با نگاه بقیه اهل سنت تفاوت داره. نگاه خود اهل سنت با نگاه پیروان اهل بیت شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داره. داخل خود شیعه که شما میایید باز راجع به مباحث هم فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و ریشه هاش تو حوزه ما حتی معرفت شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی اینا همه بحث میشه. پس یک مسئله، این عنوان بسیار عنوان خوب و شفاف سازی است. باید مسئولین رو به خصوص نهادهای مسئول تحول در علوم انسانی رو که بسیار محافظه‌کارانه لاک پشتی راه میرن اینا یک جوری برنامه میزنن که تا زمان ظهور امام زمان جواب بده، که خود حضرت هم که بیان دیگه برنامه دیگه دارن، اونو برنامه ما رو که چیز نمیکنن. که این گام های محافظه‌کارانه مثلا 5 سال 10 سال میگذره تازه شروع میکنیم سرفصل های کلی دادن، بعد زیر این سرفصل ها کی چی بگه چی بنویسه، بعد کی باز اینا رو چجوری بیاد تدریس بکنه. این حرفا انشالله تا قیامت جواب میده، تا قبل از قیامت انشالله جواب میده. ولی یک مسئله که بستگی داره به استاد و دانشجو، کف دانشگاه دیگه، حکومتی ها و شوراهای حکومتی و اینا کاری نیستن اونجا. اونا هرچی میخوان تصمیم بگیرن، نگیرن، دیر، زود، درست، غلط، علمی، غیر علمی، اونا کار خودشون رو میکنن. شما باید کار خودتون رو بکنید. یعنی یک فضای گفتمانی در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی ایجاد بشود که همونطور که دوستمون فرمودن، آقای چیف گفتن، فرمودن جرأت اندیشیدن و اسم اشخاص بزرگ در دنیا در غرب و شرق برق این اسم ها چشم ما رو کور نکنه و از نقد هیچ نظریه ای نترسیم. اگه این گفتمان حاکم شد، یعنی تعبد نسبت به ترجمه در علوم انسانی و علوم اجتماعی و به طور خاص علوم سیاسی، این تعبدی که داریم نسبت به این ترجمه، این بره کنار. یعنی برخورده الان برخورده نقلیه، عقلی نیست، همش برخورد نقلی است. نقل ترجمه و نقل ترجمه میشه، نقل میشه و ما متعبدانه در این چارچوب باید فکر میکنیم و حرف میزنیم. اینا میشه اسمش علمی. خب قدم اول تبدیل این مواجهه نقلی و تعبدی با ترجمه است به مواجهه عقلی و کریتیکال انتقادی از موضوع مسلمان معاصری که داره تو جامعه و دانشگاه ایران فکر میکنه و تصمیم میگیره. ما کدام ایران؟ ایرانی که با همه مشکلاتی که ما داریم اساسا یک فضای جدیدی در عرصه نظر و عمل تو حوزه سیاست در جهان باز کرده. و این نکته دومه که ما داریم هنوز راجع به علوم سیاسی در دانشگاه ها که چه متونی رو بحث درس بدیم، ندیم، بحث بکنیم، نکنیم، نقد بکنیم، نکنیم. دانشگاه داره همینطوری به اصطلاح لاک پشتی میاد جلو، در حالی که عمل از نظر خیلی جلو افتاده. حالا که 50 سال پیش یه حرفا بود، میگفتید خب هر چی بگید نظر از عمل جلوه. امروز اصلا فلسفه سیاسی اسلام دینی اولا، اسلامی ثانیا، شیعی ثالثا، نه که وضعیت ایران رو، وضعیت جهان اسلام، بلکه وضعیت جهان رو تغییر داده. امروز تمام رسانه های شرق و غرب عالم باز میکنی، خبر اول مربوط به اسلام، جهان اسلام، اتفاقات منطقه و به طور خاص مثلا ایران و ایناست. خب امروز که شما از نظر عملی یا عالم خاکریز فتح شده، یه عالم خاکریز فتح شده، تازه قرارگاه فکری میاد بحث کنیم چیکار بکنیم. میدونیم مثل که جبهه عملی نیروهای شما رفتن 30 تا خط رو شکستن رسیدن به قرارگاه دشمن، منطقه رو اصلا زیر و رو کردن. بعد ما بشینیم بگیم آقا بنشینیم در دانشکده علوم نظامی بحث بکنیم که اساسا چه چیزی ممکن است، آیا اصلا معنا دارد علم سیاست دینی یا معنا ندارد؟ همینقدر خنده داره. نیروی عمل رفته ترتیب اونها رو داده، کل قرارگاهاشون رو به هم ریخته، گفتمان جهان اسلام تغییر کرده، تمام رژیم ها دارن سرنگون میشن، جهان تغییر کرده. امروز ارتش آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، تمام رژیم های منطقه، اسرائیل فلان، همه حواسشون به ما و به این منطقه است. یعنی اصلا علوم علم سیاست پارادایمش تغییر کرد، به قول اینا که از پارادایم بحث میکنن. فضا عوض شد، جهان عوض شد. هنوز داریم راجع به متونی که بعد جنگ جهانی اول و دوم اینا نوشتن و ترجمه کردن و فرستادن تو دانشگاه های ما و فلان، هنوز داریم راجع به اینا بحث میکنیم. آیا در این چارچوب امکان علم دینی قابل تر هست؟ این یعنی یک نوع منگولیزم دانشگاهی. منگول همینه دیگه، منگول بقیه اصلا از همه چی عقبه. دیدید بعضیا تو یک جمعی جوک میگن، همه میخندن، تمام میشه، بساط جمع شده، میخوان برن، یکی تازه میفهمه شروع میکنه به شروع خنده، تمام شد، یک چیز قضیه عوض شده، حالا دارن یه چیز دیگه این میگن، یا تازه حالا فهمیده میخواد بخنده. دانشگاه و حوزه ما تو این عرصه علارغم تلاشایی که میکنن دوچار این منگولیزم هستن. یعنی دنیا عوض شده، انقلاب اسلامی ایران رو، جهان اسلام رو، منطقه رو به هم ریخت، کاری شده که امروز یه وقتی بیهجابی از غرب آمده به اروپا، آمده به ترکیه، آمده ایران، افغانستان. بعد انقلاب ما مسئله نهضت حجاب از ایران رفته ترکیه، رفته اروپا، حالا تو کل پایتختای اروپایی مشکل اینا الان اینه که هر جمعی تو هر خیابون یک پسر دختر اروپایی یا آمریکایی هستن، پسرها با دومن ریش، دخترها این پوشیه تو صورتشون، همه هم تحصیلات دانشگاهی، تو خیابونا دارن رژه میرن، پاریس، لندن، واشنگتن. اصلا دنیا به هم ریخته، عوض شده، کجای کاری؟ تیم رفته جلو 6 تا گل زده، حالا میگه ما هنوز بشینیم ببینیم تو بازی میشود آیا وارد این بازی شد؟ بابا وارد شدن، تموم کردن، رفتن، داریم به بازی بعدی فکر میکنیم. پس یک مشکل دیگه همون عقب ماندگی دانشگاه های ماست در همه عرصه‌های علوم انسانی اجتماعی و از جمله علوم سیاسی، که جرأت فکر کردن، جرأت نقد کردن ندارن. متصدیان هم جرأت ای که همین مقالات و کتابایی که تولید شده همینا رو، اینا رو هم لااقل کنار اونا بذارن، تو متن مورد بحث قرار بدن، پایان نامه بنویسن، بس این جرأت و این توان نیست. میدونید این همون عقب ماندگی ذهنی تاریخی است، گرفتارش این هنوز. یک شاهد دیگه بر تنبلی ما و شما اینه که ببینید انقلاب فرانسه که پدر، بلکه مادر نهضت عظیمی تو حوزه مباحث حقوق بشری و علوم سیاسی و اینا دانسته شد، دیگه گفتن این بعد انقلاب فرانسه، به عنوان انقلاب فرانسه رو به عنوان چکیده سیاسی، اولین میوه سیاسی مدرنیته و سکولاریسم و رنسانس و اینا شمردن دیگه، که شعارش این بود که اون وقتی دموکراسی حاکم می شود که آخرین پادشاه را با روده ها یا آخرین کشیش به دار بزنیم، به دار بکشیم، آخرین شاه را با روده ها یا آخرین کشیش به دار بکشیم، یعنی هم سلطنت هم مذهب و روحانیت هر دوش بده به کنار. در کل کسایی که تو انقلاب فرانسه تو خیابون آمدن و شعار دادن و اینا آمدن، یک صدم انقلاب ما نیست، اصلا کسی نیامده، کسی مردمی نبودن تو خیابونا، تو دو سه تا شهر از جمله پاریس تو چند تا خیابون درگیری هایی شده. ببینید چقدر رمان ساختن و فیلم نوشتن و از تو اینا اصلا حرفایی رو بعدن آمدن به اسم انقلاب فرانسه گفتن که اصلا تو انقلاب فرانسه کسی حرفا رو نه گفته بود نه میدونست چی هست اصلا. برید ببینید چه اتفاقی رو زمین افتاده، بعد به اسم این حرکت که اسمش شد انقلاب کبیر فرانسه، به اسم این حرکت چقدر کتاب نوشتن تو حوزه علوم سیاسی و چقدر پایان نامه هنوز دارن می‌نویسن. خب یک این انقلاب با این عظمت اینجا صورت گرفت، یک کرسی که بتونه درست تدوین کنه اینا، چهار تا آدم باسواد ما توی دانشگاه همون تقریبا که بیان تبدیلش کنن به یک کرسی، دائم کتاب مقاله، نه. همون کار که هنرمندان ما ضعیف بودن با این جنگ، 8 سال جنگ با این همه فداکاری ها، 8 تا فیلم چیز ساختن تمام شد، گفتن آقا ظرفیت جنگ تمام شد. حالا غربی ها برای جنگ جهانی دومشون 4 سال بوده، جنگی که دو طرفش وحشیگری بوده، جنگ قدرت بود و ده ها میلیون آدم کشته شد، هنوز فیلم های جدید با مفاهیم جدید میسازن، چیزایی که اصلا نبوده تو جنگش. متاسفانه غرب، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه شانس آوردن از نظر هم هنرمندانشون هم به لحاظ دانشگاهیانشون. انقلاب اسلامی شانس نیاورد. انقلاب اسلامی خیلی بد شانس بود، نه تو حوزه هنر و هنرمندی، نه تو حوزه علوم انسانی. متاسفانه 100 تا آدم حسابی پیدا نشد، 100 تا آدم حسابی که درست این مفاهیم دینی رو بشناسه و درست بتونه فکر کنه، نبض تفکر علوم انسانی و هنر جدید دستش بشه، با این مفاهیم آشنا بشه، توی حوزه ها نظریه بدن، بحث کنن، محصول بدن و بعد حاکمیت نترسه خودشون کم میارن خیال میکنن اسلام کم آورده، نترسه اینا رو بیاره به بحث بذاره، یه بورس گفتگو و بحث و تفکر را بیفته. ما اول علم سیاست اسلامی هم که میگیم معنیش یک نظر نیست. اصلا شما کرسی علوم سیاسی اسلامی که را بنوزید ممکنه ده ها نظریه و مکتب متفاوت بلکه متعارض در ذیل او به وجود بیاد. مگر تو فقه نداریم؟ مگر فقهای ما وقتی میگن فقه اسلامی که همش استناد به قرآن و حدیثه، مگه شما یک مکتب فقهی یا یک نظر فقهی دارید؟ این همه اختلاف بین فقها، ولی به مجموع اینا میگی فقه اسلامی چی معنی داره؟ شما میگی فلسفه اسلامی، خب فیلسوف ملا صدرا کجا، ابن سینا کجا، سهروردی کجا، اینا یا همه اختلافات اساسی با هم دارن، ولی شما به مجموع اینا میگی فلسفه اسلامی. درست از بیگ منم درستم است. تو جامعه شناسی همینطور، وقتی بحث روانشناسی، جامعه شناسی، وقتی بحث معرفت، طبیعی است اختلاف نظرها. علوم سیاسی اسلامی هم ممکنه شما راجع به هر مقوله‌ای، بحث مشروعیت، قدرت، تفکیک قوا، تمرکز قوا، روابط بین الملل، چه مفهوم مشروعیت، مفهوم قدرت و اقتدار و ممکنه شما چند نظریه پیدا کنی، ولی همه تو یک فضا، تو یه میدون دارن بازی میکنن، یعنی مشترکات روشنه، مبانی واحد، مسئله مشروعیت، رابطش با حقانیت، رابطه با حق و باطل، مفهوم عدل و ظلم، مفهوم دنیا و آخرت، حق و تکلیف، اینا یه تعریف فلسفی واحد الهی داره. بعد تو این زمین میای شروع میکنی به عقل ورزی، نظر ورزی، اختلاف نظر اشکالی نداره، همونطور که بین پزشکان اختلاف، بین شیمیدانان همشون هم پزشک و شیمیدانن، هیچ کس نمیتونه بگه تو پزشک نیستی چون نظرت با من فرق داره. حالا بیا تو حوزه‌های علوم انسانی، تو بحث فقه، حقوق، هم در غرب اینطور بوده هم در شرق اینطور بوده، منتها تا اینا تاریخ اروپا هنری که به خرج داد غرب، زرنگی که کرد این بود که آخر قرن 19 و اول قرن 20 تاریخ تمدن و علم خودش رو نوشت، اسمش رو نوشت گذاشت تاریخ تمدن و علم بشریت. یعنی اینا خودشون مثلا با فیزیک و شیمی و فضاشناسی و زمینشناسی و اینا، مثلا تو قرن توی یک دوره‌ای در 2-3 فاز، یک بخشش ترجمه از جهان اسلام قرن 12-13-11 میلادی، 10 میلادی، یک بخش دیگرش تو حوزه فلان، اینا کم کم آشنا شدن، اینا گفتن جهان با اینا آشنا شد. مثلا خودشون تو قرن 16-17 رفته آمریکا رو برای اولین بار دیدن، گفتن آمریکا برای اولین بار کشف شد. اینا هر کار خودشون کردن به اسم بشریت به ثبت دادن. لذا الان تاریخ علم تو دانشگاه ها میخونید، تاریخ علمی است که تو اروپا نوشته شده، نه تاریخ علم جهان. حالا این چینی ها بدبخت ها هزاران سال پیش قطب نما اختراع کردن، بارود دارن، کشتیرانی دارن، چی دارن، صنعت دارن، اینا نیست اصلا. اسم چینی ها تو تاریخ علم و صنعت و تکنولوژی نیست، هند نیست، ایران اسمش نیست، مصر نیست، در حالی که اصلا تمام اینا اینجا شروع شده تو همین قرون جدید، به اصطلاح که بهش میگن دوران رنسانس. تمام جهان حذف شده، محو شده. تا علم سیاست که میخونید تاریخ علوم سیاسی نظری 10-15 تا نظریه پرداز اروپایی است، این شده کل تاریخ سیاست جهان. هر کی میخواد حرف بزنه باید توی چارچوب حرف بزنه، مبادی تصوریش، مبادی تصدیقیش باید اینا باشه، پیش فرضاش ایناست، نتایجی که میگیره باید توی چارچوب باشه. و الا جامعه شناسی میخوای بخونید باید تاریخ جامعه شناسی قرن 19 به بعد اروپا رو باید بخونید، ولی جامعه شناسی نیست اصلا تو دنیا. انسان شناسی اینه مشکل، این دوگم هایی که نمیذاره آزاد فکر کنیم. ما واقعا مشکل با بزرگمون مشکل آزاد اندیشی است. مانع در برابر این آزاد اندیشی اکادمیک وجود داره و این مانع رو ما نمیگیم با لگد برداره، این مانع رو باید با علم با نظریه برداشت، نه با لگد با تکفیر و فحش و اینا. نه، این فضا باز بشه یه وقتی بزنین. پس ببینید عقل ورزی در علوم سیاسی اسلامی هم معنادار است، هم اختلاف درش معنادار است، مثل فقه ما، مثل فلسفه ما، مثل کلام ما، و از ابعاد مختلف هم باید شروع بشه. یعنی حالا من اگه فرصت نمیشه، اگه میشد مثال بزدم که حتی شما نمیتونی راجع به هیچ نظریه سیاسی شرق یا غرب بحث بکنی بدونی که برگردی ببینی اون نظریه پرداز اصلا معرفت شناسیش چه نوع معرفت شناسی، چی رو معرفت میدونه چی رو نمیدونه. از اینجا شروع میشه تعریفش از انسان، تعریفشون از اخلاق، با چه فلسفه اخلاقی چه نتیجه تو فلسفه سیاسی میگیری. اینم یک مسئله دیگه که باید بهش توجه بکنیم. و همینطور سوال بعدی، سوال چهارم یا نکته چهارم دیگه، مقدمه میترسم اسمشو بگم وقتم تمام میشه. سوال چهارم، برونداد دانشکده علوم سیاسی ما چیه؟ اصلا حالا من به سواد و غیر سواد و محفوظات و که اینا اهل تعبد و نقلی نسبت به ترجمه های غربی هن یا اهل تعقلن، این کار ندارم. اصلا خروجیش چیه؟ یعنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی میخواد به جامعه چی تحویل بده؟ برای چه کاری؟ چه نوع شغلی؟ میخواد نظریه پرداز سیاسی بده؟ میخواد کارمند سیاسی بده، تحویل بده؟ برای کدوم اداره؟ برای کجا؟ اصلا حالا اینجا دیگه بحث محتوایی ندارم که چی رو میخوای بده بیرون، چی محصولشه، کار ندارم درست و غلط علمی و سطحی بودنشو. اصلا به از نگاه اشتغال و حرفه‌ای نگاه کنیم، برونداد دانشکده علوم سیاسی قرار چی باشه تو جامعه؟ برای کجا داری کادر میسازی، آدم تربیت میکنی؟ روز سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی بسیار پسر جوان و خوب میگه آقا من یک فوق لیسانس علوم سیاسی دارم، یک نمیدونم چی دارم، از دانشگاه آزادی که از دانشگاه چی دارم، میگه دو سه تا مدرک لیسانس فوق لیسانس تو دو تا سه تا رشته علوم انسانی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی داره، ران شوفر تاکسیه، گفت مسافر میکشه برا. و بعد باشه کم صحبت کردم ببینم واقعا چه جوریه، ندیدم نه 4 5 تا سوال کردم ببینم اجمالا دانشجو هست، معلوم اینا به گوشش خورده. ولی خب بعد از من پرسید، خیلی سوال خوبی بود، گفت آقا شما میدونین من برای چی علوم سیاسی خوندم؟ گفتم نه. گفت خودم هم نمیدونم. گفت من فقط به یک دلیل که باید میرفتم دانشگاه مدرک میگرفتم، این رشته هم میگفتن رشته خوبی و هر شبت که پرستیج داره و میگن رشته علوم انسانی و فلان، نه من علوم سیاسی رفتم خوندم. الان من نمیفهمم اصلا این چیزایی که خوندم به چه درد میخوره، و از اون بدتر نمیفهمم من خود من به چه درد میخورم. خب یک سوال بکنن آقا شما این همه دانشجو علوم سیاسی میگیری، همش هم ترجمه بدون تعقل و بحث، چند تا صاحب نظر علوم سیاسی میاد بیرون که قدرت انتقادی و بحث داره، یعنی واقعا صاحب نظره؟ و چند کارمند سیاسی برای کجا اصلا داری تربیت میکنی؟ اصلا به شغل اینا فکر میکنی؟ شغلشون چیه اینا؟ چیکار میخوان بکنن این همه؟ ما اینجا کار نداریم. بعضی این سیاست بر اینجا آقا مردم باید باسواد بشن. باسواد بهتره یا بیسواد؟ عقل از بیعقلی بهتره که تو نداری، چون نتیجه این نگاه که کیلویی همینطور بیان، نتیجه این نگاه که ما کار نداریم مبانی چیه، کار نداریم نتایج چیه، کار نداریم اصلا شغل و حرفه‌ای برای اینا هست یا نیست، نتیجهش این میشه که میگه آقا ما چند میلیون دیپلم بیکار رو تبدیل کردیم به چند میلیون فوق لیسانس بیکار. خود این یه پیشرفته دیگه. نه آقا، این پسرفته، عمر این رو تباه کردی، زندگیشو نابود کردی، از خودش مایوسش کردی. خیلی بده که یک کسی تا کارشناسی ارشد تا دکترا بخونه بعد از خودش بپرسه من کیم، بعد خودش بگه نمیدونم تو کی. اینا گناهان حکومتیه، تقصیر شما نیست، اینا گناه حکومت، اینا جزء کبائر شورای انقلاب فرنگیه، گناهان کبیره شورای انقلاب فرنگی، اینا جزء گناهان کبیره تصمیم گیران علوم سیاسی، اینا جزء گناهان کبیره مسئولین دانشگاه دولتی وزارت علوم و دانشگاه آزاد و پیام نور و همینطوری بچه پس میندازن، فارغ التحصیل پس میندازن. چی یاد میدی؟ به کی یاد میدی؟ برای چی یاد میدی؟ چی کار میخوان بکنن اینا؟ تو چی کار داری؟ اصلا هدف تو چیه؟ بعد میگن که آقا اینا حالا تا اینجا اومدن، حالا بعد میخوان برن خارج. خب بعد چیکار کنم؟ مگه میگن چیکار کنم؟ یه کاری بکنم، شاید تا اینجا که خبری نبود، شاید یک زور دیگه بزنم، دکتریمو بگیرم، بعد یه اتفاقاتی بیفته تو عالم در عوالم. باز توهمات همونطور ادامه پیدا میکنه. اینا که دیگه میگم موانع تفکر سیاسی تو دانشگاه، تفکر علمی سیاسی تو دانشگاه هست. مانع پنجم اینه که بعضی ها هنوز فکر میکنن وقتی میگن علوم سیاسی غربی مثلا یک چیز واحدی است، حرفاش منسجم، یک نظر واحده، از اول تا آخر، از الف تا یا، همه استدلالی است. و اصلا این نگاه کسانیه که دانشگاه ندیدن یا دانشگاه رفتن فقط بلغور کردن و حفظ کردن، مدرک گرفتن، یک بار فکر نکردن. بابا بیچاره اروپا هر غلطی میکنیم به اسم غرب مینویسیم. این بیچاره ها بدبخت ها یه دوره کوتاهی حرفا رو زدن، خودشونم ولش کردن، ما ولکن نیستیم. این تفلکات توی اروپا یک دوره ای آخر قرن 19 اول قرن 20 گفتن پوزیتیویسم، گفتن آقا گزارهای علوم انسانی این علوم طبیعی است، قطعی، علم‌آور، مو به مو چیده شده فلان. یک چیز خودش چند نفر گفتن، بعدم خودشون بیچاره پشیمون شدن. اصلا این حلقه وین آمد، 7-8 نفر آمدن 7-8 تا نقد اساسی به خود پوزیتیویسم زدن. اینایی که ما تو کشور به اسم نو پوزیتیویسم میشناسیم، اینا اتفاقا بزرگترین منتقدان خود پوزیتیویسم بودن. من واقعا دلم برای غرب میسوزه، برای که ما هر غلطی میکنیم به اسم غرب و غرب زده هامون به اسم اونا میکنه، در حالی که اونا خودشون این کارا رو نمیکنن اصلا. اون اسلام نداشت، مکتب نداشت، یه مسیحیت خرافی توأم با فئودالیسم و استبداد شاهان و جنایت و فلان و اینا. اصلا غرب اگر سکولاریست نمیشد من تعجب میکردم. من خودم اگر قرن 18-19 در اروپا به دنیا آمده بودم قطعا یکی از سکولاریستای درجه یک بودم، چون با این مزخرفات کلیسا میگه میشه دینی زندگی کرد؟ اصلا نه با عقل جوره، نه با قلب جوره، نه با حقوق بشر جوره، نه با هیچی. سکولاریزم در غرب انتخاب درستی بود. حرفای چیزی دارم میزنم ما الان برمیدارن خبرنگارا بعضی هم میمیسن فلانه گفت فلان. سکولاریزم در اروپا در غرب انتخاب درستی بود، بهترین انتخاب در برابر کلیسا و مسیحیت و در برابر بعضی ایدئولوژی‌ها همین لیبرال دموکراسیه. اگر دین دروغه، اگر اخلاق دروغه، اگر خدا و آخرتی نیست، اگر حق و باطلی نیست، بهترین انتخاب لیبرال دموکراسی است. منتها وقتی در فرهنگی زندگی میکنه که همه اینا هست و همش با استدلال هست، بدترین انتخاب لیبرال دموکراسی است. جاهلانه ترین و عوامانه ترین انتخابه. چون اینجا اصلا نگاه به اسلامی به اخلاق کجا، نگاه کلیسا به اخلاق کجا. یک زمانی تو غرب گفتن منطق خشک مادی معیار همه علوم انسانی است، مثل علوم طبیعی، فرقی بین روانشناسی و فیزیک نیست، فیزیک هم صرفا فیزیکه، ارتباطی با متافیزیک نداره. این دوتا اشتباهه. اولا خود فیزیک هم بدون متافیزیک قابل درک و قابل اثبات علمی نیست. اینو بعداً خودشون هم فهمیدن. منتها چون مبانی متافیزیک قوی در اروپا نبود، در غرب نبود، متافیزیک دینی قوی، عقل دینی قوی، به جایی که از مادیت محض فرار کنه به سمت نگاه اعتدالی درست، فرار کرد رفت به سمت نسبی گرایی و بعد شکاکیت، یعنی پست مدرن، یعنی یکی اصلا علمی وجود نداره، اصلا علم و غیر علم مرزی نداره، یعنی از یک بنبست فرار کردن توی یک بنبست دیگه افتادن. ما چرا این کارا رو بکنیم آخر؟ مبانی ما نه مبانی اوناست نه مبانی اوناست. مزایای مسیحیت، مزایای قرون وسطا و مزایای مدرنیته و مزایای پست مدرن هر ستاش کنار هم تو فرهنگ اسلامی است و مزار هیچ کدوم از اینا نیست. مزار قرون وسطای غرب و مزار مدرنیته غرب و مزار پست مدرنیته نیست تو فرهنگ اسلامی شی. و نقاط مثبتش هست. خب اینا رو، این جمله خیلی جمله کوتاهیه ولی باید روش بحث بشه، خیلی هزاران هزار شاخه و دامنه داده. بنابراین علوم سیاسی غربی اصلا تو این مبانی جدید چیزی به نام علوم سیاسی غربی واحدی اصلا دیگه وجود نداره. خود اینا الان قبول دارن اصلا منطق خشک مادی پوزیتیویستی تو هیچ کدوم از علوم انسانی وجود نداره، اصلا امکان نداره. حالا صاحب مال کوتا آمده، مشتریای دلالای درجه 3 اینجا کوتا نمیان. و همینطوری که آقا فارغ از ارزش گذاری علوم انسانی، علمی، نگاه علمی در حوزه سیاست فارغ از ارزش گذاری، این حرف رم همین الان هیچ کس در هیچ کدوم از دانشگاه‌های همین غرب نمیزنن، نمیگن. اینجا میگن، تو دانشگاه ما میگن، تو دانشگاه اروپا و آمریکا حرف رو نمیزنن. من تو دانشگاه انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، و امریکا تو هر 5 تا دانشگاه با اساتید این فن غیر از اینکه مطالبشون رو میخونن با خود اینا بعضیشون صحبت کردن. اصلا اسم بعضی از اینا که تو ایران جزء مقدسات هستن کتابشون ترجمه شده، باور میکنین من از اینا پرسیدم نمیشناختنشون؟ بعد من میگفتم آقا فلانی آثارش فلان، میگفت این کی حالا چرا اینقدر مهمه پیش شما؟ این چرا این فرد اینقدر مهمه اینجا؟ یا آدمی که اونجا خودش درجه 3 کتاباش اینجا همه ترجمه شده، تو دانشگاه ما به عنوان متن مقدس تدریس میشه. از خود اونا میپرسم، خدا رو شاهد میگیرم از دو تاشون پرسیدم، گفت اصلا ما نمیدونیم ایشون کیه، یعنی شنیدی اسمش ولی ایشون مطرح نیست اصلا در حد. چجوری چرا تو ایران اینجوری ترجمه ها گزینشی؟ همون اول هر کس که اومده یه چیزی اینجا گفته، مثل کسایی هستن میرن شربت میان دهشون، هر چی میگن دهاتی ها همه قبول میکردن، تو دهاتی های سابق بود الان نیست دیگه. اولین کسی که رفته اومده کتاب روانشناسی ترجمه کرده، مثلا دکتر تقی عرانیه، چون توده ای مارکسیسته، یه مکتب خاصی تو حوزه روانشناسی رو آورد، بقیه‌اش رو اصلا ذکر نکرد دیگه. تا همین اواخر وقتی میگفتن روانشناس یعنی کسی که اینا رو خونده، در حالی که آقا روانشناس اینشون روانشناس هست. علم روانشناسی کدوم علم روانشناسی؟ شما اولین کتاب روانشناسی رو باز میکنی، انواع اقسام مکاتب سر همه چی اختلافه در خود غرب. حافظه چیست؟ اراده چیست؟ انسان کیست؟ روح اصلا هست یا نیست؟ لذت و الم چیست؟ رابطه علم و اراده چیه؟ ادراک چیه؟ فراموشی یعنی چی؟ قدرت و هورمون ها چه نقشی دارن؟ در راجع به هر کدوم از این سوالات 10 تا جواب دادن، همشون هم مادی ها، ولی 10 تا جواب مادی دادن متناقض با هم. ولی اینجا میگن علم روانشناسی، علم سیاست. کدوم علم سیاست؟ پدران علوم سیاسی غرب هر 4 تا اسم 3 تا اسم درست همه ضد هم بحث کردن، کدومش علم سیاست قطعیه فارغ از ارزش گذاری؟ این وبر ایدئولوژ سرمایه‌داری است دیگه، و آدم بسیار پرکاری هم هست. میگه که خودش میگه که اصلا آقا ما هیچ نظریه ادعا کردیم که ما بخوایم فارغ از ارزش‌گذاری‌های نمیدونم دینی غیر دینی اینا حرف بزنیم؟ اصلا کدوم نظریه فارغ از ارزش‌گذاری تو کدوم یکی از علوم سیاسی یا علوم انسانی اصلا گفته شده؟ میگه یه مورد بیارید. حتی خود ایشون که یه جایی فارغ از ارزش‌گذاری میخواد بحث بکنه، خود ایشون یه تعبیر جالبی داره، بحث این که آقا نظریات تو علوم سیاسی غرب هنجاری نیست، متفکران تجویزگر نیستن، نقطه شروع بحثاشون ملاکای ارزشی مثلا نیست، محک نمیزنن فلان. خب آقا اصلا همش بذار کنار، همین که میگه عقلانی بودن عمل، خود همین ارزش گذاریه. وقتی تقسیم میکنی رفتار سیاسی رو به عقلانی و غیر عقلانی، و وقتی عقلانیت رو تقسیم بر 4 میکنی، عقلانیت معطوف به هدف، عقلانیت معطوف به ارزش و چه و چه، خود اینا ارزش گذاریه. و بعد وقتی میگه عقلانیت چیست، اگر تونستی یه تعریفی از عقلانیت با مبانی خودتون ارائه کنید و بعد ادعا کنید که گزینش نکردید توش، یعنی شما همون وقتی هم که داری تو این منطق عقلانیت رو معیار قرار میدی، شاخصهایی برای عقلانیت داری گزینش کردی، خودت گزینش کردی. چرا عقلانیت اینجوری تعریف کردی؟ چرا اینجوری گزینش کردی؟ بر چه اساسی میگی عقلانیت معطوف به ارزش غیر از سنخن با عقلانیت معطوف به هدف متفاوت است؟ آخه بس تو همین هاست، همین مبانی رو باید سوال کنی، همین رو باید سوال کنی. روایت دیدم که امام صادق علیه السلام ظاهرن کودک که بودن، اولین کسی که به ایشون الفبا داشته یاد میداده، اینه من میشنیدم ولی نمیدونستم روایت از امام صادقه، به ایشون میگه الف، بگو الف، ایشون میگه الف، بعد میگه بگو با، ایشون میگه نه اول بگو الف چیه تا من بعد بگم با. خیلی جالبه، ایشون کودک 3-4 ساله، امام صادق از معلمش میپرسه که الف چی هستن، قضیه الف چی بود، اینو بگو تا من بگم با. گفت نه اینجوری نیست، باید تا آخر بگیم، حالا معلوم نمیشه، تا آخرش هم معلوم نمیشه. ایشون کودک گفت من اول بگو الف چیه، قضیه الف چیه، این یعنی باید توضیح بدی، یک هندسه ای داریم، یکیش الف، نقشش اینه، اون یکی که اینا روشن کن. تو علوم سیاسی و همه علوم اجتماعی و بلکه همه علوم انسانی و بلکه علم، شما وقتی یک کسی میدونین شما کی میتونین نظریه پرداز از توی دانشکده علوم سیاسی بیاد بیرون؟ وقتی که اولین ترم و آخرین ترم، چه وقتی که داری پایان‌نامه دکتریت می‌نویسی چه اول، به معنی که تو کتاب می‌خونید که چنان که مبرهن است و می‌دانیم که مشروعیت عبارت از فلانه، همونجا بگو آقا ببخشید من اصلا از کل کتاب رو صرف نظر کردم، این جمله رو به من اثبات کن. تو انشاء می‌نوشتیم چون که همه میدانند و مبرهن است. بعد شروع میکرد حرف خودش رو میزد، نه آقا، نه مبرهن است نه همه میدانند، ما نمیدونیم. امیر بی زحمت به ما بگید چجوری. یه بحث اینه که آقا خود ایشون اتفاقا نظریه پرداز مدرنیته است و خودش میگه اندیشه انتقاد علیه مدرنیته تو حرفای خود ما ها هست. این چهار تا پارادوکسی که مطرح میکنه که عقلانیت و مشیت، عقلانیت و دیسیپلین، عقلانیت لیبرالیسم و بوروکراسی، لیبرالیسم و بوروکراسی، این پارادوکسه. معرفت و معنا، میگه اصلا من چارچوبی که خودمون بذاریم خود اینا همش قابل بحثه، ما داریم عبور میکنیم از اینا، ما اینا رو ندیده میگیریم، این سوالات رو نشنیده میگیریم. و الا خودش خیلی جالب به جای میگه، میگه من خودم میپذیرم که اولا نه دستاوردهای جامعه مدرن با داعیه های مدرنیته انطباق داشته و داره، شعارها و وعده هایی که دادیم با اون چی که پیش میاد و آمده و خواهد آمد کاملا متفاوته، و در این حال فرایند بوروکراتیزه شدن و منظم شدن و عقلانی شدن که ما اینا رو شاخصه توسعه میدونیم، به تمام دنیا پیشنهاد میکنیم که توسعه یافتگی صنعتی یعنی اینا. بعد خودش میگه این تازه اول ماجراست. یعنی ما اگر یه وقتی بتوانیم یک جامعه منظم بوروکرات یعنی عقلانی به این معنا بسازیم به لحاظ معیشتی، تازه اول ماجراست. ما انسان رو خودمون رو گذاشتیم توی قفس، قفس آهنین. میگه ما میدونید چی داریم چیکار میکنیم؟ مثل کسیم که توی قفس داریم قفس جوش میدیم، داریم قفس میسازیم ولی حواسمون نیست خودمون توشیم. این کار که تمام بشه اول گرفتاری های ماست. نه منطق خشک مادیست نه فارغ از ارزش گذاری، نه منطق خشک پوزیتیویستی است نه فارغ از ارزش گذاری است. حتی این بحث مطرح میکنن که آقا اصلا ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم اتفاقات جهانی رو، بلکه اتفاقات معاصر خودمون هم درست نمیتونیم تفسیر بکنیم. حتی آمد سراغ این بحثو که ما تناوب تاریخی داریم، محورش ظهور و افول کاریزماست. یعنی شما از من نپرس چرا یه دوره دین میاد بالا یه دوره میره پایین، یه دوره چی میشه. ما نمیدونیم. یک نگاه ادواری، ترم های پشت سر هم هست، یه سیکلیه که گسترش و از هم پاشی پی در پی میان سراغ ساختارهای نهادی شده اجتماعی سیاسی. یعنی یک جور شبه فلسفه تاریخ بر این مبنا بحث میکنن و اراده میشه که یک چیزی داریم، یک تناوبی داریم بین روزمرگی و کاریزما. هی روزمره میشه، بعد کاریزمایی میاد، یک نگاه کاریزمای جدیدی میاد، وضع رو به هم میریزه و یک سیریه تو روند تاریخ. ما نمیدونیم چرا و از کجا و چجوری میشه توجیهش کرد. حالا دوران روزمرگی و وادادگی مدرنیته است. حالا دورانیه که دین و به طور خاص اسلام به تعبیر اینا کاریزمای جدید عصر بشریست، کاریزمای عصر جدیده. آقا این شوخی نیست که از توی اروپا و آمریکا چند هزار دانشجویی که تو آمریکا و اروپا به دنیا آمدن دانشگاه درس خوندن میان میشن داعشی. حالا شما به این نگاه نکن، داعش اتاق فرمانش دست سرویس‌های جاسوسیه که جنگ اسلام و استکبار و اسلام و صهیونیسم رو تبدیل کرد به جنگ مسلمان با مسلمان. ولی این جنبه اینوریش رو نگاه کن که ریش مدل داعشی توی غرب و تو دنیا شده یک مد. من اصلا به محتواش کار ندارم، به پیامش دقت کن. ریش مد داعشی، کاری سوسولی سوسولا دنبال مد میگرد، ریش مدل داعشی. این یعنی چی؟ اصلا یک زمانی امکان نداشت این حرفا مد بشه. اینا همه آثار انقلاب اسلامی است، اینا آثار احیاء دینه، ولو دشمن وسطش آمده گرگ به گله ما زده و یک عده‌ای رو روبوده، ولی مسئله اینه. اینه بهش دقت بکنید. نکته پس ببینید، اینم سه تا مطلبم اینجا عرض کردم. یک، اون چه که به نام علوم سیاسی غربی میگید اولا ارزش گذارانه هست، یعنی ایدئولوژیک هست، به همین تعریف خودتون از ایدئولوژی، کاملا ایدئولوژیکه. علوم سیاسی غیر ایدئولوژیک در غرب وجود ندارد و نداشته است و نخواهد داشت. حالا که هرچی جلوتر آمدن میگن آقا اصلا ما دیگه دنبال علوم سیاسی نیستیم. میدونید هرچی اینا آمریکایی تر شده، برچسبای آمریکایی بیشتر خورده، پراگماتیستی شده، صحبت از اینه که آقا نظریه تو سیاست مهم نیست، مهم عملیه است. عملیه مهمه نه نظریه. یعنی نگاه کاربردی و مادی چی داره برات، چی داره، چی بگی چی داره. لذا الان شما برید توی دانشگاه های بعضی از دانشگاه های خیلی مهم توی حوزه، وقتی میگی فلسفه سیاست در غرب، میگن منظور تاریخ فلسفه سیاسیه؟ یعنی الان میگن اصلا راجع به سیاست، در مورد سیاست از فلسفه بحث نکن. فلسفه سیاست یعنی چی؟ سیاست امروز یک مهارته، فلسفه نیست، به اخلاق ربطی نداره، به فلسفه، به دین ربطی نداره. اصلا یکی از تحولاتی که تحت عنوان سکولاریزه شدن علوم انسانی و سیاسی اتفاق افتاد، تفکیک اینا بود، تفکیک علم سیاست و اقتصاد و اینا بود از اخلاق، از فلسفه، از دین، که آقا اصلا ربطی به هم نداره. اونا اصلا چرا؟ چون اونا اصلا علمی نیست. اخلاق و عرفان و مذهب و آخرت و حقوق و عدالت، اینا علمی نیست. اینا سیاست علمه. به چه معنا؟ یعنی فن کسب قدرت و فن حفظ قدرت و فن توسعه قدرت. هیچی جزی دیگه نیست. خب نقش اخلاق، نقش شریعت، نقش عدالت توی سیاست چیه؟ هیچی دیگه، هیچ نقشی نداره. اینا ربطی به علم سیاست ندارن، هم منطق الزامی نداره، بلکه میگه اصلا دوره‌ای و ادواری داره تعریف میکنه قضیه رو، دعوای روزمرگی و کاریزما. هم ارزش گذارانه هست، بلکه ایدئولوژیک، هم کامیاب نبوده، ناکامه. من از شما، از دوستانی که مدعیان آقا این علوم سیاسی سکولار امتحانش رو داده، سوال من اینه که چه امتحانی داده؟ امتحانی میدونم داده، نمره چند آورده؟ نمره چند آورده؟ هم به لحاظ نظری با این همه تضادها، هم به لحاظ عملی. الان شهروند جامعه اروپا و آمریکا از یک شهروند سیاسی هن، اصلا اطلاعات از هیچی دارن؟ اغلب اینا مسئولینشون رو نمیشناسن، اغلب اینا نمیدونن اصلا کی سر کار چی کار داره میکنه. کجا شهروند سیاسی تربیت کردن؟ غفلت غیر از شهروند سیاسیه. خیلی نکته آورده بودم، ولی آخرین نکته که عرض میکنم خدمتتون، این بحث که هم عمل زده است، همین اون چی که به نام علوم سیاسی اکادمیک مطرح میشه، اینا هم عمل زده است، هم به همین معنی که گفتن ایدئولوژیک. ایدئولوژی طبق این تعریف الگوی ارتباطی ارزش‌های حاکم بر روابط سیاسی است. به این معنا شما یک نظریه پرداز توزیع علوم سیاسی بیارید از همین غرب یا شرق عالم، شرق و غربی ندیم دیگه، امروز هر چی غرب گفته اینا همه میگن همون علمه. یک نظریه پرداز بیارید که هیچ الگوی ارتباط بین ارزش‌ها در حوزه روابط سیاسی درش نباشه، اصلا امکان نداره. اونی که داره به شما میگه تعهد به فلان مکتب نه، داره میگه تعهد به بهمان مکتب آری. من همیشه این بحثه که از این کلاها خیلی سرمون رفته. بعضی مثلا میگن که آقا هنر متعهد یا هنر آزاد، دعوا رو میزن دو قطبی. سوال اینه که هنر متعهد به چی؟ هنر متعهد به چی؟ به این معنا هنر آزادی وجود نداره اصلا. همه آثار هنری، بلکه همه هنرمندان در جهان در طول تاریخ به یک چیزی متعهدن. اگر شما یک هنرمند غیر متعهد آوردی، من حرفمو پس میگیرم. متأسفانه صحبت اینه که متعهد به چی. یه سری هنرمندان متعهد به بند کیفشونن، متعهد به سکه، یکی متعهد به شهرت، یکی متعهد به شهوت، یکی متعهد به لذت. من فقط اون کار رو میکنم که لذت ببرم. تو هم متعهده، متعهد به لذت شخصی خودت. یکی هم هست متعهد به عدالته، متعهد به اخلاقه. شما اگر متعهد، هنر تو اگر اخلاقی نیست، یعنی نسبتی به اخلاق نداری، غیر اخلاقی است. چون هر عمل آگاهانه ارادی یا اخلاقی است یا غیر اخلاقی است. هیچ عمل آگاهانه ارادی، چه سیاست ورزی چه هنرمندی، نیست که نه اخلاقی باشد نه غیر اخلاقی، نه معروف باشد نه منکر، نه حق باشد نه باطل، نه عدل باشد نه ظلم. هنر ساکت نسبت به عدل و ظلم هم ظالمانه است، چون این سکوتم ظلمه، سکوتم ظلمه در اینجا. یک نکته دیگه می‌خواستم عرض بکنم که فرصت نیست، فقط سرنخ به دوستان بدم که یه بحثای گاهی تو حوزه‌های هنر و اینا میشه که ممکنه شما بگید که اصلا این چه ربطی داره به علوم سیاسی؟ کاملا مربوطه. خیلی از مشکلات از همونجا شروع میشه. من فقط یک مثال کانت و هگل رو برای شما بزنم که این دوتا در درجه اول نظریه پرداز سیاسی دانسته نمیشن، به خصوص کانت. اما ببین از کجا شروع میکنه و بعد چه نتایجی تو حوزه علوم سیاسی میده. مثلا تو حوزه حقوق فردی طبیعی، خیلی از اون چی که نظریه پردازی های علوم سیاسی داره مبنای کانتی داره، خیلی هاش مبانی هگلی داره. اگر شما تو حوزه معرفت شناسی که چه چیز معرفت است و معتبر است یا نیست، در حوزه انسان شناسی، در حوزه هستی شناسی، شما اگر دیدگاه شما با کانت یا با هگل متفاوت باشد، فلسفه سیاسی شما کلن زیر و رو می شود. بنابراین اگر فلسفه سیاسی کانتی و هگلی داری، فلسفه سیاسی قرآنی هم داری. یه جاهایی با او شبیه، یه جاهایی نیست. من فقط مثال میزنم، از کانت و هگل هر کدوم یه مثال میزنم، عرضمو ختم میکنم. در حوزه نظریه حقوق طبیعی، حقوق فردی، که کانت تئوریسینش در یک مرحله ایست، در یک فازی از مباحث حقوق طبیعی ایشون تئوریسینه. حالا روسو شور حقوق فردی رو خیلی به پا کرد، کانت استدلال معرفت شناختی و علمی براش بحث کرد. خب شما می از کجا شروع میشه، تو سیاست چجوری نتیجه میده؟ مثلا شما میگی که آقا کانت در حوزه فلسفه علم میگه من عقل مجرد رو قبول ندارم. درست شد؟ الان این جمله که عقل مجردی وجود ندارد و معتبر نیست، این یک جمله چه ربطی داره به فلسفه سیاسی، به علوم سیاسی چه ربطی داره این جمله؟ ظاهرا هیچ ربطی نداره. حالا من به شما میگم چجوری ربط پیدا میکنه. کسی که میگه ما عقل مجرد نداریم ولی عقل عملی، بدیهیات عقل عملی داریم، پای عقل عملی رو باز میکنه. بعد میگه که معلومات عقلی و پیشا تجربی مثل تصور زمان و مکان در ذهن که چارچوب ادراکاتن، اینا اصلا واقعیت ندارن، ابزار ذهن ما هستند برای درک واقعیات. تا اینجا هنوز یک بحث معرفت شناسیه، ربطی به علوم سیاسی نداره. چارچوب ادراکات خارجی و حسی ما اون مقولات پیشا تجربی هستند. معلومات ما مخلوطی است از معلومات عقلی و تجربی. علم رابطه است بین نفس و موضوع، ذهن و عین. احکام ذهن یا تحلیلی هن، یعنی محمول داخل در مفهوم موضوع است. وقتی میگی جسم ابعاد دارد، این یعنی ابعاد داشتن خودش داخل مفهوم جسم هست. یا ترکیبی است، وقتی میگی جسم وزن دارد. هنوز اینا مربعث های معرفت شناسیه. احکام ترکیبی از معلومات تجربی به دست میان، گاهی گاهی از معلومات عقلی. وقتی که میگی خط راست کوتاه‌ترین مسیر است بین دو نقطه، مثل احکام ریاضیات، اینا اطمینان بخشند. بعد میاد سراغ احکام طبیعی، علوم طبیعی، رابطه علت و معلول. در فلسفه اولا موضوعها ساخته ذهن نیستند، تجربی نیستند، شناخت محال است. وارد این حوزه شدید، شناخت محال است، علم وجود ندارد. هیچ چیز علمی توی حوزه ما نداریم. تو حوزه مباحث غیر حسی که وارد میشیم، مقولات متافیزیک، ما به هیچ چی علم دیگه نداریم. خب هنوز یک قدم دیگه مونده. عقل مجرد از تجربه حسی به هیچ یقینی نمیرسه، گیج میشه، جدلی و طرفینه. مسائل رو فقط با عقل عملی باید حل کنیم، وجدان. از داریم از معرفت شناسی وارد اخلاق میشیم، دقت میکنید؟ از عقل نظری عبور کرد، ترید، داریم وارد حوزه عقل عملی میشیم. دو تا گام دیگه مونده تا علوم سیاسی که ببینید توش چه فلسفه سیاسی میاد بیرون. ماده اصلی علم حسه. عقل بدون تجربه مصالح لازم رو برای ایجاد هیچ علمی ندارد در هیچ موضوعی. مغز امور محسوس رو به شکل ماده خام درک نمی کنه. عقل قوانینش رو از طبیعت استخراج نمی کند، قوانینش رو بر طبیعت تحمیل می کنه. قوانین افکندنیست، نه دریافتنی. خب حالا سوال بعدی، می رسیم وارد عرصه حقوق میشیم. از عرصه معرفت شناسی و اخلاق حالا آمدیم یک مسئله حقوقی مطرح میکنیم، فلسفه حقوق. آقا ببخشید، حقوق طبیعی رو شما، بشر حقوق طبیعی دارد یا ندارد؟ این رو چجوری جواب میدی شما که گفتی تو حوزه مباحث غیر حسی عقلی، عقل تعطیل است، بن‌بسته است؟ خب حالا سوال، حقوق بشر رو چجوری ثابت میکنی؟ از جمله حقوق سیاسی و وظایف سیاسی. داریم وارد عرصه فلسفه سیاسی میشیم، از فلسفه معرفت و اخلاق میام تو فلسفه حقوق، داریم وارد درگاه علوم سیاسی میشیم. میگه که پایه حقوق طبیعی رو با استدلال نمیشه درست کرد. یعنی ما هیچ برهانی به نفع حقوق بشر داریم و نداریم. خواهش میکنم این لحظه آخر حرفم خیلی مهمه. چیزایی که ظاهرا بی ربطه، وقتی میگن آقا بر اساس معرفت شناسی کانت یک علوم سیاسی میاد بیرون، حق و باطل هم تو شخصی چیزایش هم ما قبول داریم، یه چیزایش نداریم، بر اساس هگل یکی، بر اساس مارکس یکی. همین یک نمونه رو دقت کنید. حقوق طبیعی رو چجوری درست میکنید جناب کانت با اون معرفت شناسی؟ فلسفه اخلاق چطوری اثبات میکنه؟ میگه اخلاق اثبات کردنی نیست، مسئله وجدانه، بدیهیات حکمت عملی، عقل عملی. حقوق همینطور. خب با ضربه به عقل نظری که عقل بدون تجربه معلومات تازه‌ای به ما نمیده و اون چه از حقایق خارجی میفهمیم نمودی است که این حقایق تو ذهن ما ایجاد میکنن، با معلومات قبلی و پیش ساخته ذهن و عقل در میآمیزند، ما عقلا نمیتوانیم هیچ حقوقی را برای هیچ بشری اثبات یا نفی کنیم. اثبات و نفی فلسفی. خب این آدم ایشون از بزرگترین طرفداران حقوق بشره و طرفدار اخلاقه، طرفدار حقوق طبیعی فردیه، بزرگترین ضربه رو هم به اخلاق هم به حقوق بشر زده به لحاظ فلسفی. حالا من از شما سوال میکنم چند درصد متون علوم سیاسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی امروز در تمام غرب تحت تأثیر کانت نیستن؟ چند درصد نیستن؟ کانتی یا نو کانتی؟ بسیار کم نیستن. اغلب نظریه پردازان، اغلب متونی که نوشته شده در همه علوم انسانی توی دهه های اخیر به خصوص، همه به یک معنا 80% 90% اینا کانتی یا نو کانتی هم. بیش از 90%. متأ کانت خودش در رفت از این مخلصه ها، از این مشکل خودش در رفت، گفت که ما عقل عملی مجرد داریم، یعنی یک جنبه ای در انسان هست که انسان رو به کار نیک وا می داره، از بدی باز می داره و حقوق بشر رو قبول داره. من وجدانن قبول دارم حقوق بشر. خب وجدان جناب عالی میشه وجدان جناب عالی. او کسی که قائل به وجدان نیست چجوری بپذیره اخلاق و حقوق بشر را؟ فیلسوف بزرگ اخلاق و حقوق بشر که خداپرست هم هست و آدم اخلاقی هم هست و جز سالمترین آدم هاست به لحاظ اخلاقی بین اینا، میگه عقل عملی با استقرا، قیاس و کشف که رابطه علی رو کشف نمیکنه، مستقیم حکم جزمی فطری میکنه. این حکم ناشی از حس یا استدلال نیست، قابل تردید نیست، استدلال نمیخواد، ردم نمیشه، ناشی از ایمان است، وجدانیه. خب وقتی که پایه اغلب نظریه پردازی ها تو حوزه علوم اجتماعی و از جمله علوم سیاسی دیدگاه های نو کانتی است و ایشون اصل مبنای علوم سیاسی رو که حقوق سیاسی است میگه مسئله برهان نه بر میداره، نه برهان میخواد، نه برهان داره، نمیشه ردش کرد، نمیشه قبولش کرد، از کدوم حقوق بشر منطقی قطعی فارغ از ارزش گذاریه؟ اصلا مثل که یک بدیهیاتی ایشون قائله در حوزه علوم سیاسی، بالاتر از حس و عقل، حکم عقل عملی یا ایمان مقدم بر عقل نظری یا حقوق است. و بعد خودش گفت من مجبور شدم برای حفظ ایمان علم رو بذارم کنار. بیچاره چقدر دست و پا زده دین و معنویت رو نجات بده. میگه ما دیدیم آقا نمیشه هم یک مسیحی واقعی، معنوی واقعی باشی، هم علوم سیاسی داشته باشی، هم برای اخلاق استدلال بیاری. خب آقا تو منطقه شما نمیشه، راست میگی، درود بر تو، درود بر کانت، ولی تو منطقه ما میشه. اسلام غیر از مسیحیته، تشیع غیر از کلیساست، قرآن غیر از کتاب مقدسه، تعریف عقل اینجا با اونجا مثل هم نیست، حق و باطل تعریف جواز شده. بعد میاد میگه انسان قانون ساخته خودش رو که بر طبیعت تحمیل کرده، بنابراین قانونگذار اخلاق هم هست. ذهن ما برای طبیعت قانون تحمیل کرده، نه که تو طبیعت قانونی بوده ما کشف کردیم. وقتی برای طبیعت کار میکنیم، برای اخلاق چرا نشه؟ قانونگذار اخلاقی، مرکز طبیعت و مرکز اخلاقی، نیکی و بدی تابع نیت توست، سود و ضرر واقعی نداره. حالا ببین این مدرنیته چقدر نزدیک میشه به حرفای اشعری ها، اشاعره ما. آقا این حرفای کانت و هیوم که مبنای مدرنیته بود از جهات زیادی، خیلی شبیه به حرف متحجرترین جریان ها تو تاریخ اسلام، یعنی اشاعره. اصلا بعضی حرفای هیوم انگار ترجمه حرف اشعری است. همین بحث باید از اصل برنمیخیزد این عبارت اشعری اصلا. حالا این جمله نیست، این مفهومه که اشعری یعنی متحجرترین جریان های غیر عقلگرا و غیر عدل محور توی حوزه زدن. ما مرتجعای ما شدن نمادهای مدرنیته در دنیا و ما هنوز از نگاه از منظر اهل بیت به قضیه نگاه نکردیم. میگه هر کار از سر ادای تکلیف صورت بگیره خوبه. البته این غیر از ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه که امام میگه. این حرف کانت با حرف امام شباهتی داره، ولی یک تفاوت اساسی داره، چون تکلیفی که امام میگه، اسلام میگه، مبناش واقعی است و به نتایج واقعی نظر داره. متأ میگه نتایج فقط مادی نیستن، نتایج مادی و معنوی الهی همه اینا نتیجه هن. نه اینکه به نتیجه کار نداشته باشه. این میگه اصلا هر کس به نتیجه نگاه کنه اخلاقی نیست. اصلا اخلاق تکلیف ضد نتیجه بدون نظر به نتیجه است. خیلی ظاهرا متعالی و اخلاقی. خب ریشه مفاهیم اخلاقی میاد تو معلومات ما تقدم، بدون هیچ مصلحت عینی واقعی مادی یا معنوی کاری کن که قاعدش بتونه اساس یک قانون جهانی باشه. خیلی حرف قشنگیه، ولی من سوالم اینه که علوم سیاسی چطور از این بیرون میاد؟ راجب هگل هم چون علوم سیاسی غرب عمدتاً روی دو تا پایه است، یا عمدتاً یا هگلیان یا کانتیان. یعنی شما جریان‌هایی که هگلی و کانتی، نه هگلی و نه کانتی باشن تو حوزه علوم سیاسی و علوم انسانی تقریباً ندارید در غرب، مگر در دورهای پست مدرن که اونم جزء نتایج هموناست. چون جریان پست مدرن اتفاقاً بعضی حرفاش ریشه‌های هگلی داره، جریان نسبی‌گرا و شکاک، بعضیش ریشه‌های کانتی داره. کانتو عرض کردم از هگل فقط بخونم، چون تقریباً مهمترین بحث‌های غیر مذهبی راجع به مذهب در غرب تو فلسفه آلمانی گفته شده. تو فلسفه هگل میگه روح مطلق داریم. من می‌خوام حالا کسی روح مطلق رو نپذیرفت یا تعریفش فرق کرد با شما، خب علوم سیاسیش هم فرق می‌کنه، چون اساساً علوم سیاسیش بر اساس نظریه وجود شناسی کانت و ادوار تاریخیشه، ولذا ایشون از دل فلسفه متافیزیکش در میاره حکومت پروس رو، توجیه میکنه مشروعیت و حقانیت دولت پروس رو در اروپا، که میگه این دولت اصلی، این دولت مظهر در واقع تکامل جهانه. میگه روح مطلق در مذهب مرحله دوم نمایششه، در هنر مرحله قبلیشه، مذهب به شکل سمبولیک و مبهم نشون میده، در هنر به شکل مرحله دوم نمایش روح مطلق، در فلسفه خیلی واضح میشه. یعنی در مذهب، هنر و فلسفه این ستا یه چیز رو میگن. حالا تا برسیم به سیاست، اگر شما تعریف اون روح مطلق از من در مذهب فرق کرد، حتما در فلسفه و حتما در سیاست فرق میکنه. نمیتونی بگی این به اون ربطی نداره. این یک نکته که میگه روح مطلق در هنر به عنوان وحدت ذهن و عین، در هنر کلاسیک تو هنر تصویر میشه، همون چیز در مذهب نمادین میشه، نمایش داده میشه، همون چیز در فلسفه ادراک میشود. یعنی چی؟ یعنی شما فلسفه و هنر و مذهبت نمیتونه با هم متعارض باشه، نمایش یک حقیقته. یعنی چی؟ یعنی شما علوم سیاسی تو جدا از مذهب و جدا از هنر نمیتونی بفهمی، اصلا امکان نداره تئوریزش کنی، اینا همه نمایش یک چیزه. بعد میگه که روح مطلق نسبت به وحدت ذهن این در دولت عقلانی حاصل میشود. دولت عقلانی بحث گره خورد به علوم سیاسی، در دولت عقلانی حاصل میشود. عنصر اضافیه اما نوع مشخصی از مذهب، اینا این عبارت هگل، گوش کنین، اتخاذ نوع مشخصی از مذهب تعیین کننده شکل اجتماعی سیاسی است. امکان نداره میگه شما شکل اجتماعی سیاسی داشته باشی منفک از حقیقت مذهب و حقیقت هنر، چون این ستاییشون یک حقیقت دارن، تجلی یک حقیقتن. ملت ها به حسب تصوری که از خداوند دارند دولت خود را سازمان میدهند. این هگله. ایشون که طرفدار حکومت دینی نیست که به این معنا که، دقت کنید جمله رو یه بار دیگه، اینا پدران همه علوم سیاسی، فلسفه تمام علوم انسانی رو اینا نوشتن، سنگ اول اینا گذاشتن، او کانتش، اینم هگلش، کدومشون دارن این حرفایی که اینا میگن علوم سیاسی غربی علمیست، علوم سیاسی است، کدومشون این حرفا رو زدن؟ من واقعا دلم میسوزه برای این فلسفه بزرگ غرب، اصلا یه چیزایی رو اینجا بهشون نسبت میدن، روشن فکرنمای بی سواد ما، که اینا پدر جدشون هم این حرفا رو نزدن، اصلا این حرفا رو نگفتن، چهار تاشون اینا رو گفتن، اینا همون چهار تا رو چسبیدن، اینا شدن سمبل غرب. این جمله رو دقت کنید، میگه ملت ها به حسب تصوری که از خداوند دارند دولت خود را سازمان میدهند. یعنی چی؟ یعنی علوم سیاسی با معارف دینی امکان نداره تفکیکش از هم. مردم رابطه خود با خدا و خیش رو به همان شیوه تصور میکنند که خدا رو تصور میکنند، بنابراین مذهب تصوری است که یک ملت از خود دارد و دولتش بر این اساس تعریف میشه. ولذا میگه دولت لیبرال فقط با ظهور مسیحیت ممکن شد، مذهب صورت متجلی شده اون در حوزه قانون گذاری، دیگران آمدن بعد نظریات دیگری مطرح کردن. من این بخش آخرم ناقص و متشتت موند، فقط بخوام دوستان درست ازش تعبیر بکنن. اون نقطه آخری که عرض کردیم الان این بود که پایه اصلی فلسفی تمام علوم سیاسی در غرب با همه مکاتب متفاوتش غالبا آبشخورش دیدگاه های امثال هگل و کانت، هر دوی اینا عباراتشون رو برای شما من نقل کردم، که اساساً علوم سیاسی غیر دینی، غیر ایدئولوژیک، غیر فلان اصلا معنا نداره، نه تو نظریات کانت معنا داره نه تو نظریات هگل، چه برسه به نو کانتی ها و نو هگلی ها. و السلام علیکم و رحمت الله.